أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين، من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الله تعالى في كتابه الكريم: فمن خاف من موسى جنفا أو إثما فأصلح بينهم فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم. آية 182 سورة بقره. دو تا آیه قبلمون در باب وصیت بود. فرمود هر کسی آثار مرگ برش ظاهر میشد وصیت کنه، اگر ازش اموالی مونده برا بستگانش، برا ارحامش. بعد فرمود تو آیه قبل اگر کسی این وصیت رو عوض بکنه گناه کرد، و کسی حق ندارد وصیت دیگری رو عوض بکنه. حالا این آیه، آیه امروز دنباله بحث وصیت. در دنباله بحث وصیت می‌فرماید فمن خاف من موسی، اگر کسی از یه وصیت کننده ای می‌ترسد. یکی می‌خواد وصیت کنه می‌ترسد. از چه می‌ترسد؟ خوب دقت کن. بعضی ها هستن پیش امام میانده، میگه آقا یه وصیت نامه به من برای من بنویس تا این دخترم از ارث چه بشه؟ محروم بشه. باور کنیم ما مشتری ها اینجوری هم داریم. میگم که خب چرا؟ میگه نمیخوام مالم بره تو خونه دوماد، کوفتش بشه. یا میخوام که یکی از پسرام محروم بشه. توجه میفرمایید؟ ببینید ما محرومیت از ارث نداریم، نه پسر نه دختر دار. کسی نمیتواند از ارث محروم کنه. یعنی شما بگویم او محروم نمیشود. بله ارث دختر نصف ارث پسر است، او سر جاش. اگر کسی میخواد به یکی از بچه هاش اضافه ای غیر ارث بدهد، باید چیکار کنه؟ تا زنده است خودش بده، تا زنده است اختیار مالشو داره و میتواند که بده. بنابراین اگر سرشو گذاشت زمین و مرد، به فلانی بدید فلان وارث، به اون یه وارث ندهید، همچی چیزی نمیشه. وقتی سرشو گذاشت زمین و مرد، هر چه که دارد تمام مایملکش تقسیم میشه بین ورثه، کما فرض الله، اونجوری که خدا گفت. دیگه من راضی نیستم به این دخترم یا به این پسرم یا به این زنم چیزی بدهید، میخوای راضی باش میخوای راضی نباش، راضی بودن تو حالا وقتی بود که زنده بودی، حالا که مردی دیگه رضایت تو دخالتی ندارد. مال رو خدا خودش قسط کرده که چجوری ارث تقسیم میشه. اونجوری که خدا گفته است میراث تقسیم میشه، دیگه رضایت تو رو احتیاج ندارن. توجه فرمودی؟ بنابراین اینجا تو این آیه متذکر همین معنا میخواد بشه. میفرماید اگر کسی خوف داره، میترسد از یه وصیت کننده ای، خیلی خوب، کی میترسد؟ وصی عامه، اون شخصی که میترسه میتونه وصیش باشه، میتونه نویسنده یه وصیت باشه، کسی که میان پیش ما وصیت مینویسن، میتواند شاهد وصیت باشه، میتواند وارثش باشه، وارث این وصیت کنند، میتواند حاکم شهر باشه، همه اینا میتونن باشه. او کسی که میترسد، خب، از یه وصیت کننده، ظاهر خوف قبل وقوع وصیت هست، ظاهر تعلیلی که بعد خواهد آمد بعد وصیت هم شامل میشه. خوف اینجا یعنی گمان میکنه، توقع دارد که این وصیت کننده من موسن، از کسی که میخواد وصیت کنه در حال مرضشه، یک جوری میبیند دارد وصیت میکند که این وصیت چیه؟ جنفن، جنف یعنی حیف، میل، انحراف، خطا، جور، ظلم. میبینه این وصیتی که دارد میکند و ظلمه، توجه میکنید؟ ظلمه، داره اشتباه میکند، داره خطا میکند تو این وصیت. خیلی خوب، یا دارد خطا و اشتباه میکند و ظلم، او اسمن، یا داره گناه میکند اصلا، توجه میکنید؟ میگه که بله وصیت میکنم اینقدر از اموال منو عرق بگیریم، بدن عرق خورا سیر یه عرق بابت من بخوره. اینو وصیت میکنه. حالا یا خودش عرق خوره است یا خودش هم که عرق خور نیست، این وصیت، وصیت به چیه؟ به گناه، اسمه. این وصیت، وصیت به اسم. وصیت میکند اموال منو مثلا سورسشو ورداری و این سورس را فرض بفرمایید یه قمارخونه درست کنید باش، برای فقرایی که نمیتوانند برن قمارخانه های بزرگ، همینجا یه قمارخونه درست کنید، بیان همینجا قمار کنن، یا یه مرکز فحشا درست کنید و امثال اینا. خب اینا وصیت به چیه؟ وصیت به گناه. خیلی خوب، میگد اگر دیدید که دارد تو وصیتش ظلم میکند، دارد تو وصیتش بفرمایید که خطا میکند، یا دارد معصیت میکند تو وصیتش، فاصلح بینهم، او که متوجه این مطلب شده باید به موسی، به وصیت کننده، این رو تذکر بدن، باید بگه مومن آخه این چه وصیتی؟ پولا دا داری وصیت میکنی خرج حروم و گناه بشه؟ پولا دا داری وصیت میکنی جوری که بله بفرمایید بین ورثه اختلاف بشه بابت این جور وصیت کردنه؟ میگی یکی رو محروم کنید، به یکی دو برابر بدید، به یکی اینجور که نمیشد که. فاصلح بینهم، بنابراین این شخصی که کاتبه یا شاهده یا ناظر است یا وصی است، این میاد وصیت نامه را اصلاح میکند، یعنی نه خودش دست توش ببرد، یعنی به اون وصیت کننده یادآوری میشد که تو اینجوری نباید وصیت کنی. فاصلح بینهم، وقتی میگه من نمیخوام به دخترم ارث بدم، میگه نمیشد، دخترم بچه ده، گناه نکرده است که شده دختر، که اونم ارث میبره. فاصلح بینهم، یعنی میاد و این وصیت کننده را که میگه به شما اینجور بنویس من نمیخوام، باید اینا راهنماییش کنید، نه آقا جون نمیشد. اینجوری که شما میفرمایید نمیشد، این اشتباهست، این خطاست، این گناه است، تو نباید این کار رو بکنی. خیلی خوب، اصلاح بدد بینشون، یعنی بین کی؟ بین وصیت کننده و بین ورثه، یا وصیت کننده و مصالح، اون کسی که وصیت به نامش میخواد بشه براش وصیت کرده، اینا رو اصلاحشون کنن. یعنی نگذارن وصیت به گناه و به خطا انجام بشه. توجه فرمودید؟ اگر وصیت به گناه شده اعتبار نداره. توجه کرد؟ وصیت به گناه ها، گفته است به دخترم ارث ندید یا به فلان پسرم ارث ندهید، این وصیت اعتبار ندارد. توجه می‌فرمایید؟ چون ارث خدا گفته است، کسی نمیتوند بگد که نه. وصیت به گناه هم باشد، اون وصیت به گناه هم چه بفرمایید؟ اعتبار ندارد. وصیت میکنم بله 5 تا جوان را که فقیرن بیچاره هم، پول بدین بهشون برن چی؟ برن تایلند. خب پول بهشون بدین برن تایلند. خب برن تایلند چیکار کنن؟ طواف کنن، زیارت کنن، امامزاده دارد اونجا، بله جنس میرن بیارن. بله میگفت تو جزیره آنتالیاس کجاست؟ میگفت جزیره بله لختی ها رفته بود، دید یا حاجی بازار از آمجید از بازار شما داره میاد. بعد میگم همین جور که دیدم حاجی دارد میاد، صدا زدم بلند که برای سلامتی حاجی فلان صلوات. حاجی تا داشت میمد با همون بله هیئت خودش، تا شنید برگشت که برای سلامت حاجی بله آمده است تو جزیره لختی ها، فلان هم انداخته است بیرون و دارد میاد جلو. توجه میکنی؟ خب وصیت کند به گناه، وصیت به گناه نافذ نیست. توجه میکنی؟ پس بنابراین اگه وصیت به گناه اصلا نفوذ نداره. اگر موسی وصیت کننده زنده است، بهش میگن آقا این وصیت شما درست نیست، خودت چیکارش کن؟ اصلاحش کن. صداش میزنن، باش حرف میزنن، فاصلح بینهم، اصلاحش. اگر مرده، وصیت به گناه نافذ نیست، وصیت خلاف شرع هم نافذ نیست، وصیت اینم که فرض بفرمایید ارث به فلان ندهید یا به بهمان ندهید، اینا هیچ کدامش بله نفوذی ندارد. خیلی خوب، فاصلح بینهم فلا اسم علی. میگه اگر کسی چنین وصیت نامه ای رو اصلاح بکند تا خود موسی زنده است بهش بگه اصلاح بکن. سلام علیکم. یه صلوات بود
سلام علیکم.
یا بله بفرماید که موسی اصلاح بکند، وصیت کننده وصیت خودش رو اصلاح بکند، یا اینکه بفرمایید اگر وصیت به گناهه اون وصیت به گناه اصلا نافذ نیست، بلکه اصلا بعض وصیت ها وصیت به گناه هم نباشد نافذ نیست. یکی از آقایان علما در زمان مرحوم آیت الله عظمای بروجردی، از دنیا رفته بود، بین ایشون و آقای بروجردی یه نقاری بود، خلافی بود. ایشون وصیت کرده بود که آقای بروجردی نمازش را نخواند. خب آقای بروجردی وقتی او فوت شده بود آمده بود تشییع جنازش، چون رسم آقایون است، میان که یعنی بین ما چیزی نبوده است و من به دل چیزی از او نگرفتم. مرحوم آیت الله بروجردی میاد تشییع جنازه. لا محاله وقتی آقای بروجردی رئیس تو تشییع حاضر است، کسی اصلا جرأت نمی کند برد جلو نماز رو بخوند. نتیجه خدا آقای بروجردی رو راهنمایی کردن و آمد جلو بر سر جنازه نماز بخواند. همین که آمد بگه تکبیرت الاحرام نماز میت رو بگه، یه کسی گفت آقا این آقا وصیت کرده شما نمازشو نخونید. آقای بروجردی گفت وصیت باطل است. الله اکبر. وصیت باطل است، تکبیر رو گفت و نماز رو بر جنازه خوند. بعضی وصیت ها اینجور میشن. حواستون هست؟ که آقای بروجردی گفت وصیت باطله. و اگه آقای بروجردی نماز این آقا رو بخوند که آقای بروجردی نفر اول جهان تشیع است، خب این بهتر است یا یکی دیگه بیاد بخوند؟ ازا آقای بروجردی گفت این وصیت باطله، توجه فرمودی؟ و وایساد و نمازش رو خوند. خب بنابراین میفرماید بله، اگر وصیت به ظلم است، وصیت به بفرمایید خطا و اشتباه است، یا وصیت به گناه است، این رو اصلاح کنید. تا خود طرف زنده است بهش بکن وصیت رو اصلاح کن. اگه خودش هم مرده این وصیت به خطا و ظلم و گناه و اشتباه و وصیت به گناه، اینا قابل اجرا نیست، اجرا نمیشن. و اگر کسی اجرا نکنه یعنی اون قسمت وصیت نامه قد کشیده میشن رو. خب فلا اسم علی، اگر کسی بیاد و اصلاح بکند اون را، گناه نکرده. خب ببینید تو آیه قبل گفت اگه تبدیل کنید وصیت رو چه کردید؟ گناه کردید. حالا میگه اگه وصیت اشتباه و خطا و وصیت به گناهه تبدیلش کنی گناه نکردی. متوجه شدی؟ ها. او تبدیل وصیت نامه در فرضی گناه هست که وصیت نامه درست و صحیح است، ظلم و ستم و جور و گناهی درش نیست. اما اون وصیت نامه ای که درش گناه هست اون رو شما اصلاح کنی، تبدیلش کنی، فلا اسم علی، گناهی نکردی. گفته در شب هفته من یک کنسرت بیاری، یک بله عده‌ای رو بیاری بنوازند و بخوانند و برقصند و عرق هم توزیع کنی بین شرکت کنند و عرق بخورند و مست کنند. این وصیته. الان حجام مجید میخواد اجرا کنه، چیکار کنه؟ این وصیت قابلیت اجرا ندارد. ولو وصیت کرده، شاهدم گرفته، به بچاشم گفته یادتون نره این کارو بکنیم دو. توجه میدم؟ مثل این که یه فیلمی تو فضای مجازی آمده بود، یه نادانی بله گفته بود که اون وقتی که منو دارن خاکم میکنن هیچ کی گریه نکنه، همه دون کف بزنید و برقصید. خب کف بزنید و برقصید. اینا هم فکر کرده بودن این وصیت واجبه، باید انجام بدن. تا داشتن اینا میذاشتنش تو قبر، کف میزدن و میرقصید. همچین چیزایی ما نداریم، کف زدن و رقصیدن و این حرفا. و اینا اون وصیت هایی است که گناه هست، خطا و اشتباه هست، اینا قابلیت اجرا ندارد، اینا باید عوض بشود، تبدیل بشود، اصلاح بشود. کسی هم که اصلاح بکند فلا اسم علی، او گناه تبدیل شامل حال این نمی شود. ان الله غفور رحیم، خدا غفور است، رحیم است، هم نسبت به اون کسی که به خطا و اشتباه وصیت کرده است، هم نسبت به او کسی که این وصیت نامه را چه میکنه؟ تبدیل میکنه، توجه میفرمایید، و وصیت به گناه و معصیت را انجام نمیدهد. خدا غفور است و رحیم است و همه را انشاءالله خواهد بخشید. یه صلوات یه دوتا روایت زیل آیه برای شما بخونم و عرضم تمام. اون وصیت به سلس از کجا آمد؟ ببینید خونه پره، کسی که میتواند وصیت کند خونه پرش، یعنی حد اکثرش سلس. ما زاده بر سلس وصیت صحیح نیست مگر ورثه قبول بکنند. بلا اگه ورثه گفتن نه ما قبول نداریم، تا همون سلس اجرا میشود. این وصیت به سلس از کجا آمد؟ تو کافی شریف میفرماید براء ابن معرور انصاری مدینه بود. این مسلمان شده بود قبل اینکه پیامبر خدا هجرت کنند. به کجا؟ به مدینه. پیامبر تو مکه بود و این براء مسلمان شده بود و مدینه زندگی میکرد. مرگش رسید، رسول خدا تو مکه بود. خیلی خوب، مسلمان ها وقت بود که هنوز به بیت المقدس نماز میخوندن، به قبله اول مسلمین. براء ابن معرور وصیت کرد من که مردم صورت من رو به طرف پیغمبر خدا بگذارید که تو مکه است. خیلی خوب، به طرف پیغمبر و همچنین به سلس اموالش هم وصیت کرد. بعدها هر دوتا چی؟ هر دوتا عمل براء شد سنت. همه میمیرن صورتشون رو به کجا میذاری؟ به سوی مکه، قبله دیگه، قبله مکه است. اون وقت هم پیغمبر تو مکه بوده، صورت این پس خود به خود به سوی قبله گذاشته شد، منتها قبله بعدی. خب و سلس اموالش هم که وصیت کرد، این سلس دیگه به عنوان ماکسیموم حد اکثر وصیت تعیین شد. خیلی خوب، پس این وصیت به سلس از اینجا آمد، از وصیت براء ابن معرور انصاری که قبل هجرت پیامبر در مدینه مسلمان شده بود. یه روایت دیگه برات بخونم، یه صلوات بفرستم. در کافی شریف به سند صحیح از امام باقر علیه السلام نقل میکند، جلد 7 کافی صفحه 11 حدیث 4، میفرماید که امیرالمومنین فرمودند اگر من وصیت کنم به خمس مالم، پیشم محبوب تر است از این که وصیت کنم به ربعش. ربع بیشتره یا خمس؟ ربع دیگه، شما بازاری هستین، باید اینا رو باید. ربع بیشتر است دیگه، یه چهارمه، خمس یه پنجمه. میفرمایند به خمس وصیت کنم بیشتر دوست دارم تا به ربع، و به ربعش وصیت کنم بیشتر دوست دارم تا به ثلث. چون تا ثلث میشه وصیت کرد، خب باز ربع چیه؟ ربع کمتر ثلثه، ثلث بیشتر ربعه. میگن وصیت کمتر بکنم بیشتر دوست دارم. دیدی حالا بعضی ها میگن نه، تا اون بیخش تا تمام سلس، یک قرون از سلسم کمتر من راضی نیستم، میخوام همه رو برای خودم خرج کنم. امیرالمومنین میفرماید نه، یه پنجم پیش من بهتر است تا یه چهارم، یه چهارم بهتر است تا یه سوم. یعنی پرش نکن خونه رو، تا ماکسیم تا حد اکثری که میتوانی وصیت کنی را میگن اتفاقا استفاده نکن. چرا؟ میگن که بله یه چیزی برای وارث خودت بذار. امیرالمومنین حکم فرمودن در مورد مردی که از دنیا رفته است و وصیت کرده است به تمام مالش یا بیشترش. فرمودن چی؟ فرمودن این وصیت باید برگردد به معروف. معروف قرآن فرمود چی؟ بله وصیت باید برگردد به وصیت به معروف بشود و منکر نباشد. این وصیت منکره، کسی که ظلم بکند به خودش. اینا میگن این چنین وصیتی که همه مالش وصیت کرده ظلم به خودش کرده و در وصیت نامش منکر و حیف خطا و اشتباه رو بیارد، بله این وصیت نامه برمیگردد به معروف. گفته همه مالمو بدید، خیر نمیدن همه مالشو، برمیگردد به معروف و ترک میشود برای اهل میراث میراثشون، یعنی اونا که ورثش هستن ارث و میراثشون سر جاش هست. گفته همه مالمو، فرض کنید امروی کسی گفته از تمام اموال وصیت نوشته، تمام اموال من مال فلان خیریه، مال فلان بفرمایید خیریه ایتام، این تمام مالم، میفرمایند این وصیت باطله، باید برگرده به معروف. ورثش چه میشن؟ ورثش باید ازش ارث ببرن. بنابراین این وصیتی که میگه همه اموالم میشه چقدر اموالش؟ ثلث اموالش. ما بقی رو ورثه اجازه دادن وصیت انفاذ میشد، اگر ورثه اجازه ندادند ما بقی بین ورثه چه میشه؟ تقسیم میشود. حالا ورثه هر کدومشون هم جدا جدا میتونن اجازه بدن. یعنی اگه یه پسری آمد گفت سهم منو چی؟ بدین به خیریه، من نمیخوام اشکالی من. یکی دیگه شون گفت من میخوام، اونم اشکالی ندارم. توجه کردید؟ یعنی ورثه میتوانن بعضیشون ببخشن بعضیشون نبخشن، بگن نه ما میراثمون رو میخواهیم. به هر حال باید متعهده بر انجام کار بشد تا اون وقتی که بله خونه فروش میرد. ببینید یه وقت گیر میفته همین دیگه، تا اون وقتی که فروختن خونه را بله سلسش رو جدا کنن، کاری که گفته براش انجام بدهن. باز میفرماید که شیخ صدوق اشکالی نداره نماز بخونم بله، شیخ صدوق نقل میکند در فقیه باز از امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب الحیف فی الوصیت من الکبائر، تو وصیت نامه اگه ظلم کردی این از گناهان چیه؟ کبیره. ظلم و جور تو وصیت نامه نباشد. خب بله بفرمایید که وصیت به گناه، تو تفسیر قومی اینجور دارن که وصیت به گناه مثل چیه؟ مثل این است که وصیت کند به این که آتشکده را تعمیر کنند. آتشکده خانه عبادت اهل مجوسه، وصیت کرده اینجا رو تعمیر کنیم. این وصیت، وصیت به چیست؟ گناهه. وصیت کرده با اموال من شراب درست کن، بین مستحقین تقسیم کنیم. اینا وصیت به گناه هست. وصیت به گناه انجام نمی شود، ترک می شود. خب از امام صادق شیخ طوسی نقل می کند، اگر وصیت کننده در وصیتش چه کرده است؟ ظلم کرده، جرم مرتکب شده است، وصی می تواند وصیت نامه را برگرداند به عدل و انصاف. لازم نیست وصیت به جور و گناه را مرتکب بشد و انجام بدهد. مثل همینا که حالا لردگی کنن بعضی ها، اما واقعا ممکنه کسی وصیت کرده باشه، میگه آقام وصیت کرده است به من که پسر جانم نمیخواد روزه بگیری، آقام گفته. خب باور کنید، حالا بعضیشون لودگیه، اما بعضی هم آقای حجا حسین، بله بعضی وقتا یا آقام گفته نماز نمیخواد بخونی، آقام گفته خمس دا نمیخواد بده، حواستون هست؟ میگه اینا وصیت آقامه، من که نمیتونم وصیت آقام رو زیر پا بذارم. اینا هم وصیت هاییست که به خطا و اشتباه و جوره. خیلی خوب. و این وصیت های به خطا و اشتباه و جور و گناه قابلیت اجرا ندارد. اینا باید چه بشن؟ اینا باید تبدیل بشه. آقام وصیت کرده، حالا کشاورزه، بابا هر سال که شخ میزنی یه دومه از زمین همسایه رو بنداز سر زمینمون. این وصیت آقامه. آقام وصیت کرده برو دزدی کن. بله هیچ کدوم قابلیت اجرا ندارد. بفرضم که چنین وصیت هایی وجود داشته باشد. یه روایت شیخ ابوالفتوح رازی تو تفسیرش نقل میکنه این را، اهل سنت هم این روایت رو دارن. بله عامر ابن سعد ابن ابی وقاص از پدرش سعد ابی وقاص نقل میکنه. خب سعد ابی وقاص فاتح ایران است دیگه، دو نفر بودن زمان خلیفه دوم به عنوان فرمانده سپاه آمدن به عنوان فتح ایران، یکی سعد ابی وقاصه، یکی دیگر ابی عبیده ثقفی پدر مختار. این دوتا پدر مختار در جنگ با ایرانی ها کشته شد. ایرانی ها فیل داشتن تو جنگ و ابی عبیده ثقفی رفت زیر دست و پای فیل و کشته شد. سعد ابی وقاص نه، او کشته نشد و فاتح ایران بود. بسیار مرد شجاعی است، دلاور است و بفرمایید که بله با امیرالمومنین هم بیعت نکرده است. در زمان خلافت امیرالمومنین دو نفر بیعت نکردن، یکی سعد ابی وقاص با علی بیعت نکرد، اما اینقدر مرد بود که در هیچ کدام از جنگ ها بر علیه امیرالمومنین شرکت نکرد، بیعت با علی نکرد، اما جنگ با علی هم نکرد. سعد ابی وقاص و تو داستان خلافت یزید، ولایت عهدی یزید، وقتی که معاویه میخواست یزید رو به عنوان ولی عهد خودش تعیین بکنن، سعد ابی وقاص زیر بار یه بچه بله بفرمایید چلقوزی به اسم یزید که نمیرفت و خودش بله، و لذا سعد ابی وقاص را معاویه مسموم کرد و کشت به سم. و وقت شما ببینید این پسر سعد ابی وقاص چقدر با یکی دیگه از پسراش عمر سعد است دیگه، عمر سعد صحرای کربلا پسر این سعد ابی وقاص. خب و شما ببینید که چقدر این پسرک نادان که آمده است صحرای کربلا پسر پیغمبر رو بکشد برای چی؟ استحکام خلافت یزیدی که بابای این یزید برای خلافت پسرش پدر این سعد ابی وقاص رو کشته. ببینید چقدر آدم ها بله چقدر آدم ها کلا سرشون میره. چرا؟ چون به عمر سعد وعده چی داده شد؟ ملک ری. ملک ری همون ایران دیگه. گفتن بابات ایران رو فتح کرده، تو رو میذاریم به عنوان استوندار ایران، یعنی میذاریم به جای پادشاه ساسانی. حضرت عباسی شما بودین نمیرفتین امام حسین رو بکشین؟ یا میرفتین؟ بدون بگفتن شما رو میخوان بذارن شاه، پادشاه ساسانی ها، نه پادشاه امروز فعلی ایران ها. آن حکومت ساسانیان 50 مملکت میشن. از این طرف تا اروپا اینا حکم میراندن، از این طرف تا آفریقا حکم میراندن. یه حکومت خیلی بزرگی بود. ایران فعلی ما یه استانشه، یه استان اون حکومت هست. خیلی خوب گفتن میذاریم اونجا ملک ری. خب با این که باباش هم کشته بودن قبول کرد که بره. بله خدا لعنتش کند. اما بعضی وقتا ما خودمون برای کمتر از اینا بله یه کارهای دیگه هم میکنیم. بگذاریم. حالا این سعد ابی وقاص ببینید با علی بیعت نکرده است، اما میدونی چرا با امیرالمومنین بیعت نکرد؟ به خاطر یک گفت آخه علی جان اگه قرار بود تو خلیفه بشی از اول بله، اما حالا که این الدنگا اومدن خلیفه شده، یک دو سه گفت اگه قرار اینا خلیفه بشن خب یه دستی به ریشش میکشید، میگفت خب چرا من نشم؟ من که از اینا که اینقدر ترسو بودن که فرار میکردن تو جنگا، من اینقدر مرد بودم که وای میسادم میجنگیدم. مثلا در بله در جنگ احد بله یکی از اونایی که موند برای کنار پیغمبر 5 نفر موندن، یکیشون زبیره. خیلی خوب حالا سعد ابی وقاص هم به گمانم یکی دیگه شونه، حالا اینا با تردید دارم میگم. سعد مرد شجاعی بود، دلاور بود، گفت اگه این ترسوها قراره اینا که خداشون میگن ما مثل بز کوهی تو جنگ احد از کوه احد بالا میرفتیم از ترس فرار کردیم از میدان جنگ، او سومیشون فرار کرد آمد مدینه، از مدینه رفت 2 منزل اون بر مدینه، چون فکر میکرد الان میان مدینه را چه میکنن؟ قتل عام میکنن. 2 منزل رفت اون بر مدینه از ترسش. این سومی. اولی و دومی هم که فرار کردن. دومی هم خودش تو صحیح بخاری میگه مثل بز کوهی از کوه از ترسم بالا میرم، مثل بوز کوهی خودش تعبیرش اینه. خب سعد ابی وقاص میگه اینا که اینجوری شدن خلیفه، خب چرا ما که اینقدر شجاع هستیم دلاور مبارزه کردیم چرا ما خلیفه نشیم؟ لذا اعتراضش این بود. دقت میکنید؟ میگفت خب من خودم صلاحیتم به خلافت از اولی و دومی و سومی بیشتر هست. حضرت عباسی هم نسبت به اونا راست میگو، اونا ترسو بودن این شجاع بود. خیلی خوب این یکی دیگه در خود زمان خلافت خلفا کسی که حدیث قدیر رو نقل میکند، یکیش همین سعد ابی وقاص. خب چون آدم شجاعی بود، یعنی حدیث قدیر دیگه چی شده بود در زمان خلفا؟ قاچاق. اگر کسی حدیث قدیر رو نقل میکرد، اسمش از دفتر بیت المال خط میخورد، حقوقش، منافعش، امکاناتی که بهش، همه حذف میشد، پاکش میکردن. خب هر که حدیث قدیر رو نقل، لذا هیچ کس، همشون بودن تو قدیرا، اما هیچ کی زمان خلفا جرأت نقل حدیث قدیر را نداشت. یکی از معدود اونایی که حدیث قدیر را زمان خلافت خلفای ثلاث نقل کرده، این سعد ابی وقاص. لذا بهتون میگم یه مردونگی‌ای داره. اینه حدیث، آمده پیشش کسی میگه که سعد ابی وقاص، ما شنیدیم پیغمبر در قدیر خم نسبت به علی یه چیزی گفته است، تو بودی تو قدیر خم، بگو به ما پیغمبر چه گفته. آمد بهش گفت، گوشش هم چی کرد، گفت برادر کوفی، من گوشام سنگینه، نمیشنوم تو چی میگوی. میشنید و میشنید خواست بگه نمیشنید. او گفت سر، ما گزارشگر حکومت نیستیم، جاسوس نیستیم، خب ما میخوام ببینیم که پیغمبر خدا در روز قدیر خم نسبت به علی مرتضی چه گفته است، تو بودی بگو به ما چه گفت. اینا احمد حنبل نقل میکنه توی بله کتابش، احمد حنبل یک کتاب دارد فضائل امیر المومنین علی ابن ابی طالب، تو کتابش نقل میکنه، تو مسندش هم هست همین روایت، میگه سعد ابی وقاص گفت به خدا قسم شنیدم از رسول خدا در روز قدیر خم که فرمود من کنت مولا فهازا علی مولا، اللهم مال من مولا و آد من آدا، منصر من نصره و خزل من خزل. میگه یارو بهش گفت، او که سوال کرده گفت سهر تو رو به خدا پیغمبر اینا رو فرمود؟ گفت بله بله پیغمبر. او وقت او سوال کرد، او وقت شما چجوری علی رو ول کردید رفتید سراغ بله دیگران؟ میگه تا اینو بهش گفتم سهر همچی کرد، گفت برادر صداد رو نمیشنوم، بله نمیشنوم چی میگوی دیگه. آرفت متوجه میشیم همین قدرش که تو او خفقان حدیث قدیر رو نقل کرده، یه نری دارد که جرأت کرده حدیث قدیر رو نقل بکند در خفقان خلفا که کسی حق نداشت هیچ مطلبی از فضائل علی نقل بکند، چه برسد قله فضائل امیرالمومنین. قله فضائل امیرالمومنین حدیث قدیر است. حالا بله البته سعد ابی وقاص علی طریقت امیرالمومنین نبوده است و بیعت هم با علی گفتید نکرده. سعد میگه من با پیغمبر خدا در حجۃ الوداع بودم، مریض شدم، مرضی که داشتم میمردم، پیامبر خدا آمدند عیادت من، گفتم به پیغمبر یا رسول الله من مال خیلی دارم و الانم هیچ وارثی ندارم مگر یه دختر. آیا وصیت کنم؟ شما نگید پس پسراش، پسرها بعد به دنیا آمدن. توجه میکنید اون موقع تو حجت الوداع وارثش یه دختر بود. میگه من وصیت کنم به دو ثلث مالم. میگه پیامبر فرمودن به حسب این روایت لا، نه، دو ثلث نمیشه، دو سوم نمیشه. میگه گفتم نصف، به نصف مالم وصیت کنم؟ قال لا، نه، نصف هم نمیشه. گفتم به ثلث مالم، یه سوم؟ قال نه، بعد ثلثش وصیت کنم. بعدم فرمودن از و سلسل کسی سلسم خیلی است. اینکه یا سر این تدرک ولده که اغنیا، اگه بچه ها دو بذاری که بچه ها دستشون به دهنشون برسه، بچه ها محتاج کسی نشن، این خیلی بهتر از این است که تو اموال دو بده دیگران، بعد بچه ها مجبور بشن برن از دیگران چیکار کنن؟ گدایی کنن. این کار درست نیست. این سومین آیه‌ای بود در باب وصیت که خدمت شما خوندیم و آیات وصیت دیگه اینجا چه میشن؟ تمام میشن. عرض ما تمام. بعد رفتن در خانه علی اصغر. یا بابا حاج شیخ آیت الله مؤسس حائری
رحمت الله علیه
قدس سره، قبل درسش همیشه یه مصیبت باید خونده میشد. قبل اینکه حاج شیخ بشیند رو منبر یه کسی مصیبت میکن، بیشتر وقتا این مصیبت مصیبت چه بوده؟ علی اصغر امام حسین با او انگشتای کوچکش، علی اصغر مشکلاتی را حل میکنه. بیان ما امروز از این خانه خدا تو ماه مبارک بریم در خانه این شیرخوار امام حسین تا بلکه مشکلات خودمون، مشکلات اجتماعمون، این بیماری بفرمایید که اینا همه حل بشه با این انگشتای کوچک شیرخوار حسین علیه السلام. میشن؟ بله میشن. ایمان داشته باشه که میشن. خب بفرمایید که چه گذشت تو وداع دوم امام حسین. وداع اول کردن، رفتن میدان، قدری آقا جنگیدن، باز دیدن این زن و بچه انگار دلشون هنوز میلرزد، میترسن. آقا آمدن خودشونو به زن و بچه بار دوم نشان دادن و این وداع دوم حسین. در وداع دوم امام حسین چه گذشت نمیدانم. صدای گریه بچه طفل شیرخوار آمد. چه یا حسین دلش هوای این طفل شیرخوار را کرد؟ چه بود قصه نمیدانم. اینقدر است که ارباب مقاتل نوشتن آقا همین جور که سوار بر اسب بودن فرمودن ایتینی به ولد یستقیم حتی اودعه، طفل شیرخوارم رو بیم بدید تا با این طفل شیرخوارم ودا کنم، خدا حافظی کنم. این بچه شیرخوارا یکی از خانومهای اهل حرم که داده است؟ باز نمیدونیم که داده. عقیله بنی هاشم مادرش رو با داده است. خواهرش سکینه بنت الحسین اونجاست، خواهر بچه رو داده است به پدرش امام حسین. هیچی نمیدونیم. یکی از خانوما از پشت پرده حرم و بچه رو دادگاه ها حسین طفل شیرخوار رو گرفتن آوردن که صورت بچه شیرخوارشون رو به عنوان خداحافظی و وداع ببوسن که اینجا بود تیر سه شعله هر من شهر لال دارد بر خود را